بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا احجاج همانطوری که برای سبی استحباب داره، احجاج سبیه هم مستحب است یا خیر؟ عرض کردیم که عمده دلیل برای استحباب همین القاء خصوصیته. این از مواردی است که عرف به خوبی القاء خصوصیت میکنه و استدلال به قاعده اشتراک در تکلیف رو تمام ندانستیم. خب حالا اینجا مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب معتمد در این موسوعه شون که می شود جلد 26 ایشون به موثقه یونس ابن یعقوب تمسک کردند و از او خواستن استفاده کنن که احجاج سبیه هم مستحبه. یونس ابن یعقوب که این روایت رو قبلا خوندیم، سندش رو هم بررسی کردیم، ان ابی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان معی سبیتن سقارا و انا اخاف علیهم البرد فمن این یحرمون. خب سائل به امام عرض میکنه همراه من سبیه سقاره و من خوف برد رو دارم، خوف سرما رو، اینا از کجا؟ حالا این یحرمون بخونیم یعنی خودشون محرم بشن. یحرمون مبنیان للمفعول بخونیم به صیغه مجهول، یعنی اینها رو محرم بکنند. خب اینجا حالا تا دنباله این روایت که کاری بهش نداریم، ما مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایت می‌فرمان ما می‌دونیم که سبیه جمع سبیه، به لغت که مراجعه می‌کنیم سبی جمعش سبیه است و سبیه جمعش سبایاست. در صحاح اللغه جوهری، جوهری در الصحاح میگه السبی الغلام و الجمع سبیه و سبیان، سبیه و سبیان جمع سبیه، تا میرسه به این که الجاریتو سبیتون و الجمع سبایا. خب پس تو این روایت داره سبیه، آقای خویی میفرمند قبول داریم سبیه در لغت جمع برای سبیه و شامل سبیه نمیشه، اما متفاهم عرفی از سبیه سقار سبیتن سقارا اعم از مذکر و مؤنثه، یعنی کسی که میگه ان معی سبیتن سقارا، بچه های کوچیک همراه منه، این بچه های کوچیک هم شامل سبی میشود هم شامل سبیه میشود. مرحوم والد ما در اشکال مرحوم آقای خویی فرمودن که این لم یظهر وجه و خصوصیت حاضر روایه بعد ما کان المذکور فیها هی السبیه التي تكون جمعا للسبی. ایشون میفرماد خب اگر در لغت سبیه جمع برای سبی هست دیگه این رو از کجا ایشون در آوردن؟ به نظر میرسه که فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه. ببینید اتصاف سبیه به صغار، سبیتن صغارا، عرب جایی که کسی بچه های کوچیک و قد و نیم قد به قول ما فارس زبانها داره میگن سبیتن صغارا، دیگه نمیان بگن کدومش مذکره کدومش مؤنثه. و به نظر من این استظهاری که مرحوم آقای خویی کردن مخصوصا با توجه به این نکته که ما مکرر عرض کردیم که اگر لغت یه چیزی رو میگه، لغت میگه جمع سبی سبیه است، جمع سبیه سبایاست، اما عرف یه چیز دیگه رو میفهمه، فهم عرفی مقدمه. اینجا با وصف اتصاف سبیه به صغار فهم عرفی مقدم میشه و همین استظهار عرفی رو ما قبول میکنیم.
مثلا که این روایت خصوصیتی نداره، چون چه روایت روایت دست گذاشتید، هر روایت که توش صریح هست این استدلال شما تو روایت هم میاد. این که حالا بیاید بگید جنس
خب بله، ایشون هم میفرمایند که شما چرا به این روایت تمسک کردید، تو این روایت هم سبیه آمده، حرفی از سبیه نداره. خیلی خوب، ما میخوایم بگیم نه، این اضافه سبیه به صغار. ببینید خود آقای خویی قبول داره که جمع سبی سبیه است، جمع سبیه سبایه است، اما میگه اضافه یعنی اتصاف. تو روایت داره انمی سبیتن صغارا، مثل اینکه حالا اگر یک کسی بگه با من بچه های قد و نیم قدن، این اهم از مذکر و مؤنثه. اگر واقعاً خصوص مذکر بود و احجاج نسبت به خصوص مذکر بود، امام باید مسئله این جهت رو توجه می دادن که دیگه راجع به این چیزی نفرمودن.
بچه ها پسرها نمیگه بچه ها؟
بله، می دونم سبیتن صغارا، می دونم همین لغت میگه پسرهای صغار، عرف این رو کجا به کار میبره؟
نه،
عرف عرف سبیتن صغار رو برای مطلق بچه های قد و نیم قد، چه مذکر چه
مؤنث،
علکی ننوشته، عرف درست میفهمه. ما باید ببینیم که عرف چجور میفهمه اینو. مثلا ببینید عرض میکنم این تعبیر قد و نیم قد که عرض کردم تعبیر خوبیه برای فهم این روایت. عرض کردم شما در تعارض بین عرف و لغت کدوم مقدم میکنی؟ عرفو. آی خویی هم میخوان ولذا میگن درست لغت اینه اما متفاهم عرفی، ایشون رو متفاهم عرفی تکیه داره، متفاهم عرفی اینه. خب متفاهم عرفی حرف حق با ایشونه، متفاهم عرفی همینه. بله آقا بلندتر بفرمایید. میبرن بله، متفاهم عرفی همینه.
نه
ظاهرش همینه، ظاهرش اینست که برای اونام همین رو. قدر متیقن نیست، لفظ ظهور عرفی داره در عم از مذکر و مؤنث. جایی که ظهور داریم دیگه سراغ قدر بله؟ نه نه بله خب بله عرف زمان روایت همین بوده. وقتی میگودن بچه های کوچیک، ببین میخواست راوی میگه بچه های کوچیک، بچه های کوچیک هم از مذکر و مؤنث دیگه.
این این را اگر ما بگیریم روایت های دیگه که بیروز اشاره فرمودن، این مقید اینه. یعنی از این روایت ما سبیه و سبیه هر دو تا فهمیم، این را تقیید میزنیم به اون روایت.
چه تقیید؟ اون روایت مطلقه دیگه.
یعنی ابن گفت اونجا سبیه گفت، اون
نه که منافات نداره. یه روایت سبیه رو گفته، یه روایت هر دو رو گفته، تنافی است که وقت تقیید بزنه. نه آجزه بفرمایید. عرض میکنم مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماد نراقی این روایت آورده، منتها میگه اصلا اشکال این روایت این است که فمن عین یحرمون، حج خودشون رو داره مطرح میکنه نه احجاج را. خب جوابش این است که نه، این ممکنه فمن عین یحرمون به صیغه مجهول خونده بشه و یحرمون که خونده بشه همون مسئله احجاج. عرض میکنم باز به مستمسک آقای حکیم مراجعه کنید، ایشون میگه روایت اسحاق و شهاب رو که قبلا این روایت اسحاق و شهاب رو هم خوندیم، برای همین مسئله بهش استدلال کردن و قبول نکردن استناد به این روایات رو. حالا نظر ما این شد، ما میگیم احجاج همانطوری که نسبت به سبی مستحبه، نسبت به سبیه هم مستحبه. دو دلیل روشن داریم، یکی الغای خصوصیت و یکی همین روایت موثقه یونس ابن یعقوب.
حالا شما کجا خضوع اتمالی شده، یا ممکنه یحرمون یاد باشه یا یحرمون. شما الان در زار آقای حکیم فرمودیم که یحرمون میخونیم ما، باری که خب
زو احتماله اینه نمیشه. آخه سقار رو بخصن اون که اون دنبالش، ها قرینه خوبی داره دنبالش، میگه اعتبهم، اینا رو ببرید. قال اعتبهم، اینا رو ببرید در فلان جا. فلیهرمو منها فانکه ازا اتیت بهم، اینا قرینه است برای این که قردن وقتی اینا رو ببینید، اگر خودشون در حدی بودن میتونستن حج انجام بدن، دیگه نمیگفت شما اینا رو ببرید. این معلوم میشه که اینا بچه های کوچیکی هستن و ممیزم نیستن.
ولی از اون ممیز 7 ساله هم که فاصله بعید بوده مثلا دو فرصت میبرن دیگه.
نه دیگه، حالا این ظهور در این داره که اینا اصلا خودشون نمیتونن به هیچ وجه، باید اینا رو ببرندشون.
خب
بچه های قد و نیم قدی که نیاز داره کسی اینا رو اداره کنه. خب حالا بعد ببینید، آیا سوال بعدی اینه، آیا احجاج نسبت به مجنونم استحباب داره یا نه؟ اگر خدای نکرده یک کسی فرزندی داره جنون داره، الان هم داره میره حج، آیا نسبت به مجنون احجاج استحباب داره یا نه؟ عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه در این عبارتشون در تحریر فقط مسئله سبی رو مطرح کردن. یستحب للولی ان یحرم به سبی، نه راجع به سبیه چیزی گفتن که گفتیم ازش استفاده میشه که ایشون لعل در سبیه اشکال داره، منتها گفتیم خب در عروه حاشیه نداره، معلوم میشه سبیه رو امام قبول داره. صاحب عروه اینجا که میرسه مسئله مجنون رو میگه و کزل مجنون، یعنی سبی مجنون رو هم ملحق به سبیه میکنه. خب می فرماید صاحب عروه مرحوم سید و کزل مجنون و انکان لا یخلو من اشکال لعدم نس فیه بالخصوص فیستحق الثواب علی. یه بحث این است که اصلا اینو ما چجوری معنا بکنیم این عبارت سید رو. اصلا این عبارت متن عبارت سید در عروه اینه، بعد از این که میفرماید یستحب و احجاج للسبی، بعد میگه و کز السبیه، بعد میگه و کز المجنون و ان کان لا یخلو من اشکالن. ظهور در این داره فقط به خصوص مجنون میخوره. مجنون اگر احجاجش خالی از اشکال نیست، لعدم نسن فیه بالخصوص. خب اگر لعدم نسن فیه بالخصوص بخواد باشه، میگیم در سبیه هم نسن بالخصوص نداریم ما. آیا این و ان کان لا یخلو من اشکالن هم در سبیه میخواد بگه؟ خب باید میگفت لعدم نسن فیه ما، هم در سبیه هم در مجنون. حالا ظاهر عبارت این است که میخواد فقط در مجنون بگه. میگه و کز المجنون و ان کان لا یخلو من اشکالن لعدم نس فیه بالخصوص فیستحق الثواب علی. و این فیستحق الثواب علی یعنی ما اگر در مورد مجنون نسی داشتیم که احجاج ولی نسبت به مجنون صحیحه، او وقت نتیجهش این میشد که اگر ولی، اینو خوب دقت کنی، تقریبا جواب از یک سوال مقدریه، میگیم که خب آقا اگر این صبی بعدن بالغ میشه، در باب صبی ما مسئله مشروعیت عبادات داریم، برایش ثواب قرار میدن. خب کسی که مجنونه تا آخر عمرش هم مجنونه، این دیگه نامه عمل نداره اصلا. ایشون میفرماید که اگر برای مجنون احجاج ولی نسبت به مجنون صحیح باشه، فیستحق الولیو الثواب علیه یعنی علی الاحجاج. خب این عبارت سید در عروه.
هم دختر، هم
نه در عرب اینطور نیست آقای. از کجا میگی؟ ولد همه رو شامل میشه آقای محبی. کلمه ولد، کلمه اولاد عرض میشود که همه رو شامل میشه. حالا به یک کسی گفتن که یک کسی که مثلا دو تا پسر داشت، دو تا دختر، گفتن که چند تا آزاده دارید؟ گفت دو تا. گفتن که شما دو تا دخترم دارید؟ گفت اونا که آقازاده نیست. ببینید کسی که چهار تا بچه داره، دو تا پسر دو تا دختر، اینا عرض همشون عنوان آقازاده دارن، همه عنوان اولاد رو دارن، ولد رو دارن، منتها این ولد نسبت مذکر میشه صبی، نسبت به مؤنث میشود عرض میشود که صبیه. باز یاد یه قضیه ای افتادم از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمودن که یه قصابی بود سر محل ما، پدر ما میرفت از او گوشت میگرفت. عرض میکنم گاهی اوقات پدر ما نمیرسید، به ما میفرمود شما برید گوشت بگیرید، من میرفتم گوشت میگرفتم. من که میرفتم به خاطر اینکه درس داشتم و اینا خیلی حوصله نمیکردم، هی میگفتم آقا زودتر این گوشت ما رو بده، میخواییم بریم. یه روز که همراه پدرم رفتم به اون قصابی، اون قصاب به پدر من گفت که آقا شما که میای گوش بگیری خب حوصله میکنی، اما این بندزاده که میاد، یعنی اون نمیفهمید که بندزاده رو فقط پدر به بچه میگه، اما غیر پدر که نمیگه. چی فرمودی؟ من روایت قبلا سنش بررسی کردم آقای علایی، هم راجع به یونس ابن یعقوب، هم راجع به پدرش، سنش رو بررسی کردیم. من گفتم شما دیر تشو، چرا روایت قبلا بررسی کردیم، سندش رو هم راجع به خود یونس هم راجع به پدرش بررسی کردیم، دیگه احاله دادیم به همون بحثی که در گذشته آمده. بنابر این که موثقه باشه روایت، اینم به عنوان دلیل دوم مطرح میشه. خب حالا دقت کنید آقا، عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم وقتی به این مسئله مجنون میرسن، میفرمان مجنون رو هم فقها ها ملحق کردن به صبی، گفتن همانطوری که احجاج صبی و صبیه برای ولی مستحبه، نسبت به مجنونم که اینم اتفاقا پیشم میاد که خب بالاخره در بعضی از خانواده ها هستن بچه های عقب افتاده، خب احجاج اینا مستحبه. اصحاب ملحق کردن و مرحوم علامه در منتها اونجا ایشون گفته به انه لا یکون اخفز حالا من، اخفز حالا من، گفته که مجنون از صبی وضعش بدتر که نیست، اگر صبی ارجعت که یه ماه رو انسان بتونه احجاج بکنه، مجنون به طریق اولا، مجنون الان بالغ هم شده، لاله یه مجنونی بزرگم هست، بالغ هم شده اما مجنون، متاسفانه این یه اسوأ حالن از صبی نیست. خب این استدلال در منتها، یعنی تقریبا یک تمسک به یک قیاس اولویتی کرده که اگر ما بگیم صبی احجاجش مستحبه، مجنون به طریق اولا مستحبه. بله؟ نه، این ظهور در این داره که وضعش بهتره یا لااقل قیاس مساوات بگیم. خود آقای حکیم این رو رد میکنن، میفرمان و هو و کما ترا، این استدلال استدلال درستی نیست، برای اینکه ما در این جهت نه اولویت میتونیم بفهمیم نه مساوات میتونیم بفهمیم، هیچ کدوم رو نمیتونیم بفهمیم ما. خب حالا بعد ایشون میگوید، میفرماد فل عمدت و فی قاعدت و تسامح بنا ان الاقتضاء حال الاستحباب. بله ما اگر رو قاعده تسامح در ادله سنن وارد بشیم، اون وقت میتونیم اینجا بیاییم استحباب احجاج نسبت به مجنون رو هم بپذیریم. خب میدونید در بحث تسامح در ادله سنن که ما هم بحثش رو مفصل گفتیم، به حمدالله چاپ هم شده، شاید مفصل تر از این که ما بحث کردیم در مورد تسامح در ادله سنن من ندیدم کسی بحث کرده باشه، خیلی مفصل بحث کردیم، 5-6 مبنا، شاید هم بیشتر، 7-8 مبنا در بحث تسامح در ادله سنن. مشهور قائلن به این که روی قاعده تسامح در ادله سنن ما میتونیم استحباب یک عملی که یک روایت ضعیفه برش آمده، یک دلیل ضعیف برش هست، ما اثبات بکنیم. خب اینجا اولا این نکته رو دقت کنی، این یه نکته ایست که حتما تو ذهن شریفتون بسپارید، یه نکته اجتهادی بسیار خوبیه. غالبا در ذهنشون هست که تسامح در ادله سنن جاییست که یه روایت ضعیفه‌ای بیاد، مثلا یه روایت ضعیفه‌ای بیاد بگه احجاج نسبت به مجنون این مستحبه، بعد بگیم خب آقا حالا روایت ضعیف است، در ادله سنن تسامح میکنیم، احجاج برای مجنون رو استحبابش رو قائل میشه. ولی منحصر به این نیست، منحصر به این نیست. اگر در یک جا یک فتوایی بر استحباب یک عملی داشتیم و این فتوا هم دلیل روشنی نداشت، از جمله در مانحنفی، در مانحنفی مثل مرحوم علامه در کتاب منتها یا مرحوم آقای حکیم میگه اصحاب آمدن الحاق کردن مجنون رو به صبی، اینم همین طور میشه، ولی ما اینجا روایتی نداریم بر این که آقا احجاج مجنون مستحبه، ما روایت نداریم، ولی فتوا داریم، فتوایی که دلیل نداره، یعنی فتوایی که دلیل هم ندارد این خودش یکی از مصادیق قاعده تسامح در ادله سنن میشه. ولذا شما ببینید مشهوری که میگوین تسامح در ادله سنن نتیجش استحبابه، مثلا در همین عروه فقها ها به مستحبات، اونا که میخوان حاشیه بزنن به مستحبات که میرسن دیگه حاشیه نمیزنن، برای همون اعتماد میکنن.
فتوا
عرض کردم دیگه، مثلا این توضیحی که دادم آقای خلیلی برای همین بود دیگه، فتوا دادن دلیلم نداره برای ما. ادله سنن بله دیگه، همین رو دارم عرض میکنم. وقتی ما میگیم تسامح در ادله سنن، مراد این نیست که فقط باید یه روایتی بیاد ضعیفه فقط منحصر به همین باشه. این که اصلا امروز این بحث رو اشاره تو همون کتاب هم آوردیم ما این رو، که اگر اجازه فرمایید، اگر در یک جا یک مسلم اگر یه روایت ضعیفه بیاد خیلی خوب، اینجا مسلم از مصادیق تسامح در ادله سنن. اگر یه فتوایی بیاد، ما دلیل این فتوا رو میگیم آقا اما این که اصلا هیچ دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره، یا اگر دلیلی دارد دلیلش رو تضعیف بکنیم، خراب بکنیم. اینم میشه از مصادیق تسامح در ادله سنن. میگیم خیلی خوب آقا، مجرد این که یک فقیهی فتوای به استحباب یک عمل داد، ولو فقیه دیگر برای این استحباب دلیل نداره، اما از باب تسامح در ادله سنن ما تسامح میکنیم، میگیم آقا این کفایت میکنه. نه 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 نه، در همین ادله سنن. نه ببین، خب حالا ببینید آیا شیخ، اینو دیگه عرض میکنم، شما از ما به اون کتاب مراجعه کنید، اونجا من بحثشو مفصل گفتم. چی آقا؟ خب الان هم میگیم، حالا من دارم الان نظر مشهور رو میگم، این رو خوب دقت بکنی، من نظر مشهور رو دارم میگم، آقا توجه کنی، نظر مشهور رو دارم عرض میکنم که مشهور چی میگه. مشهور که مسئله تسامح در ادله سنن رو میگن، رو قاعده تسامح ما چی رو به دست میاریم؟ استحباب را. مشهور این رو میگن. اینایی که اینو میگن، میگن لا فرقه در این که این روایت ضعیفه باشه یا یه فتوای غیر صحیح باشه. میگن اگه فتوای غیر صحیح هم برای مورد بود، این فتوا همین کفایت میکنه برای که منشأ برای استحباب بشه. فتوای قدما بله. حالا یا قدما مقیدم نکردن، مقیدم نکردن فتوا مال قدما باشه یا غیر قدما. چی فرمودید؟ یعنی بعضی هم همه شون هم ملحق نمی کنن، اختلافیه بینشون، ولی برخیشون ملحق کردن این رو. من الان یادم نیست مبنا، اصلا من اونجا حالا میخوام این عرض بکنم، مبنای ما در تسامح در ادله سنن، ما حرف مشهور رو رد کردیم مثلا. بله ببینید، حالا در جواب آقای خلیلی دقت کنید که میگید که کجا شما گفتید آقا اینجا باید برای استحباب دلیل داشته باشیم. بله ما اصلا این تفسیر مشهور از این قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم. ما میگیم با تسامح در ادله سنن ما به استحباب نمیرسیم. چیه؟ میگیم آقا فقط یک ثواب تفضلیه. ثواب تفضلی یعنی اگر شارع گفت شما یه چیزی رو خیال کردید خدا و رسول گفته، به نیت ثوابش انجام دادید، خدا اون ثواب شما میده ولو این که خدا چنین چیزی نفرموده باشه، ولو این که پیامبر چنین چیزی نفرموده باشه. ما مبنای خودمون در تسامح در ادله سنن اینه. حالا اینجا دیگه ببینید این بیان مرحوم آقای حکیم رو اینطوری جمع‌بندی و دسته‌بندی می‌کنیم. ایشون خودش میگه بناءً علی اقتضاء حال الاستحباب، بنابر این که قاعده تسامح در عدل انسان اقتضاء استحباب کنه، یعنی مبنای کی؟ مشهور. این یک. باید یه بناءً دیگه همش اضافه کنی، بناءً بر این که فتوای که ضعیفه و دلیل ندارد اونم مثل روایت ضعیفه باشه. که عرض کردم خود اینا دو دسته میشن، یه عده‌ای هم میگن این فتوا، به نظرم خیلی هاشون قائلن این رو که این فتوا ملحق به همین روایت ضعیفه است، بعضی هم میگن نه باید ما یک روایت ضعیفه‌ای داشته باشیم. این نتیجه چی میشه در اینجا؟ نتیجه این است که ما برای مجنون نه استدلال علامه رو قبول داریم، قاعده تسامح در ادله سنن هم قبول نداریم. اگر یه اجماعی در کار باشه میپذیریم و چنین اجماعی هم در کار نیستی میفرماییم. بله خب کفایت نمی کنه. شهرت فتوایی بر جایی است که ما بخواییم یه روایتی بر روایت دیگه ترجیح بدیم، نیست شهرت فتوا. استصحاب چی؟
حال صغر چی بود؟ ولو مزون بود میتونست، حالا میتونست، یعنی سبی وقتی بود.
خب اونجا من جهتی نه اونجا. خب حالا اگر گفتیم در باب مجنون، حالا ببینید اگر کسی آمد گفت در مجنون این جریان نداره، دیگه سبی مجنون رو باید استثناء کنیم، اصلا بگیم اونم رو احجاجش درست نیست. ولی خب سبی حالا در ایام سبی بودنش معلوم نیست مجنون هست یا نیست. بله
مجنون و سبی در حکم شرعی اینا واحدن.
چی آقا؟
مجنون و سبی
نه، رفع القلم که ملازمه با این نداره با این بحث. و صلی الله علی محمد و آله.